سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. ترکیه میگوید آمریکا روابط دو کشور را فدای حمایت از فتح‌الله گولن نکند. نخست وزیر بریتانیا از حسن روحانی خواست در زمینه پرونده نازنین زاغری همکاری کند. و سه سناتور جمهوری خواه در نامه‌ای به جان کری وزیر خارجه آمریکا خواستار ارائه جزئیاتی در مورد پرداخت نحوه 400 میلیون دلار پول نقد به ایران شدند. این نامه در ادامه واکنش‌های نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره به گزارشی در روزنامه وال استریت جورنال است که گفته بود ایالات متحده همزمان با آزادی زندانیان آمریکایی در ایران 400 میلیون دلار پول نقد با هواپیما به تهران فرستاده است. این مبلغ بخشی از بدهی و سود ناشی از قرارداد تسلیحاتی در زمان محمد رضا شاه پهلوی است که پس از انقلاب اجرای آن متوقف شد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند پرداخت این پول ارتباطی به آزادی زندانیان آمریکایی نداشته است. با این همه شماری از جمهوری‌خواهان دولت باراک اوباما را متهم کردند که با پرداخت این پول به توصیف آنان به ایران باج داده است. وزیر دادگستری ترکیه بکیر بوزداگ میگوید اگر آمریکا فتح‌الله گولن روحانی ناراضی ترکیه‌ای را به این کشور باز نگرداند، روابط دو جانبه را به تعبیر او قربانی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، آقای بوزداگ روز سه‌شنبه هشدار داد که احساسات ضد آمریکایی در ترکیه به حد اکثر رسیده است. دولت ترکیه فتح‌الله گولن را متهم کرده است که در کودتای نافرجام ماه گذشته دست داشته و خواهان استرداد وی از آمریکا به ترکیه شد. آقای گولن تا کنون به دفعات داشتن هر گونه نقشی در این کودتا را تکذیب کرده است. مارک تونش سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرده بود دولت آن کشور مدارکی را از ترکیه در ارتباط با اتهام‌های وارده به فتح‌الله گولن دریافت کرده و در حال بررسی آنهاست. ترزا می نخست وزیر جدید بریتانیا در تماس تلفنی با حسن روحانی خواستار همکاری او در پرونده نازنین زاغری ردکلیف شد. به گزارش رویترز سخنگوی خانم می تایید کرد که در تماس تلفنی دو طرف در روز سه‌شنبه نخست وزیر بریتانیا به آقای روحانی گفته موضوع شهروندان دو تابعیتی از جمله خانم زاغری در تقویت روابط لندن تهران نقش دارد. پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران در گزارش این گفتگوی تلفنی به این بخش از سخنان نخست وزیر بریتانیا اشاره‌ای نکرده است. بر اساس این گزارش آقای روحانی از خانم می درخواست کرده که تلاش‌ها بر اجرای مفاد توافق هسته‌ای برجام متمرکز شود. نازنین زاغری ردکلیف تابعیت دوگانه ایرانی و بریتانیایی دارد و برای بنیاد تامسون رویترز، بنیاد خیریه وابسته به خبرگزاری رویترز کار می‌کند. خانم زاغری روز 15 فروردین ماه امسال هنگام خروج از ایران بازداشت شد. ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد. مرضیه امیری، مادر شهرام امیری، کارشناس هسته‌ای اعدام شده ایرانی می‌گوید نیروهای امنیتی فرزندش را تحت فشار گذاشته بودند به جرم‌هایی که مرتکب نشده بود اعتراف کند. خانم امیری در گفتگو با رویترز به نقل از فرزندش اعلام کرد که در آخرین ملاقات با او شهرام امیری از او خواسته بود که به همه بگوید او بیگناه است. مرضی امیری تاکید کرد که دادگاه غیرعلنی پسرش ناعادلانه بوده است. به گفته خانم امیری، خانواده شهرام امیری حتی نام کامل وکیل او را هم نمی‌دانند. روز یکشنبه غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، اعدام آقای امیری را به دلیل به تعبیر او ارتباط با آمریکا و جاسوسی برای این کشور خواند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستین، ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم میتونین دنبال کنین. سپاسگزارم از همراهی شما.
نمای دور، نمای نزدیک.
حالا کی بنفشه میکاری، سومین رمان فرشته مولوی، نویسنده و مترجم ساکن کاناداست که چاپ اول و دوم اون رو نشر ققنوس در تهران منتشر کرد و مورد استقبال خوانندگان ادبیات داستانی قرار گرفت. محور این رمان که نثری مستحکم و روایتی خواندنی داره، یک سال از زندگی زنی است به نام فروردین از طبقه متوسط شهری ایران. زنی که پس از سالها دست و پا زدن در تناقض‌ها و باید و نبایدهایی که جامعه و سنت و خانواده و پدر و معشوق و همسر بر گرد او تنیدند، در یک روز بارانی بهاری تصمیم نهاییش رو میگیره. درباره این رمان با نویسنده که مهمان این هفته نمای دور نمای نزدیکه گفتگو کردم که بخشی از اون رو اینجا میشنوید و نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بیابید و بشنوید. من مهرداد قاسم پر هستم و همراهیتون با برنامه مرور کتاب این هفته رو خوش آمد میگم.
آینه را میزان کرد. تویوتای آلبالویی داشت با سرعت پیش می آمد. کنارش که رسید رانندهش یکو ترمز کرد و سرش را از پنجره بیرون آورد و گفت خواهر خاموشتری هلت بدم. خواست بگوید خفه شو. ترسید کار بیخ پیدا کند. با اخم سر تکان داد که نه. راننده نخودی خندید و گاز داد و دور شد. اینکه احتیاط کرده بود یا ترسیده بود معلوم نبود. به شک افتاد نکند هیچ وقت از پس هیچ کس بر نیاید. بلند گفت خاک بر سرت. این بار هم با خودش بود که خوب صدای خودش رو می شنید، هم با آن بابایی که متلک بارش کرده بود و حالا هم آنقدر دور بود که صدایش را نمی شنید. آمد سویچ را بچرخاند، نچرخید. فرمان قفل شده بود. خواست هر طور شده بچرخاندش، نشد. فکر این یکی را دیگر نکرده بود. کجای کارش اشتباه بود؟ دوروبر را نگاه کرد. حالا اگر سر و کله بهمن پیدا می شد، همین را پیرهن عثمان نمی کرد که وقتی میگم تو راننده نمیشی، هی بگو چرا؟ یا بلکه هم چون خلقش دست برغزا خوش بود حرف صد بار گفتهش رو تکرار میکرد که اگه تو همه چیز انقدر نابلدی عوضش شعر خوب میکرد که جدیش بگیری. اینجور تعریفش معلوم بود که بیشتر از آنجور تکذیبش نیش میزد. یک باره حس کرد که گوشهایش داغ شده است. این دغدغه بهمن این را میگوید و بهمن این را نمیگوید دست از سرش بر نمیداشت.
آنچه که شنیدید سطرهایی بود از رمان حالا کی بنفشه میکاری که با صدای نویسنده شنیدید. خیلی خوش آمدید خانم مولوی به نمای دور نمای نزدیک این هفته. من اگر بخوام خیلی خلاصه یا در چند کلمه کل رمان شما رو فشرده بکنم، شاید به این واژه ها برسم: کشمکش، تقلا و درگیری درونی یک انسان. چقدر این نزدیک به کلیت رمان شما؟
بله، گمان میکنم که به هر حال روشنه که این رمان یک رمان شخصیت مداره، یعنی این که تکیهش روی به اصطلاح شخصیت تا این که تکیهش روی پیش آمد یا ماجرا باشه. بنابراین گفته شما گمان میکنم که درست باشه که کشمکش درونی یک فرد رو نشون میده.
فروردین نام شخصیت اصلی رمان شماست، زنی که شما در رمانتون مراحل تطور و تحول شخصیت و جهان و دنیای او رو روایت کردید. از زنی که یا انسانی که وابسته است، متکیه و با حس مداومی از یک جور احساس حقارت یا تنها ماندگی، تا زنی که سعی میکنه دنیاش رو تغییر بده، به استقلال شخصی و فردی و ذهنیش اصالت میده و تو همین مسیر هم بر خیلی از ترساش شاید غلبه میکنه یا تلاش میکنه غلبه بکنه و حتی از زندگی زناشویی 20 سالش میگذره. آیا میتونیم فروردین رو زن نمونه‌ای یا شمایلی از زنانی بدونیم که در ایران معاصر زندگی میکنن، یا این فقط داستان یک فرده؟
قاعده همون چی که به ادبیات میاد داستان فقط یک فرد در جهان نمیتونه باشه. این به هر حال نمونه‌ای یا نماینده‌ای از گروهی از زنهاست در هر جای دنیا. همونطور که شما گفتیم بحث سر ترسه، یعنی یکی از درون‌مایه‌های اصلی این کار ترسه. حالا این ترس ها بخشش رو جامعه به آدم میده، بخشش رو خود آدم ها به خودشون میدن و البته که این قهرمان داستان آدم داستانی یک زنیه در یک چارچوب زمانی و مکانی مشخصی و من گمانم اینه که بسیاری از زنها به ویژه در چارچوب جامعه ایرانی میتونن یکی انگاری داشته باشن با فروردین. دلیلش هم که روشنه به هر حال موقعیت زنها و اینکه چگونه یک آدمی که میتونه بالقوه توانا باشه مثل هر کس دیگه ای چگونه این میرسه به جایی که آدم اعتماد به نفسش رو از دست میده و برای اینکه بیرون بیاره از چنبره اون ترس و برسه به جایگاه یک انسان با تمام اختیاراتی که داره خب باید تقلای زیادی بکنه.
داستان شما یا جهانی که شما در حالا کی بنفشه میکاری تصویر کردید مثل سایر داستانهای شما چه داستانهای کوتاهتون و چه بلند فضاییست که در تهران میگذره و در یک طبقه متوسط مشخصی، آیا این دلیلش بیشتر این است که شما این جهان شهری یا این طبقه از مردم رو بیشتر میشناسید بنابراین اونها رو روایت میکنید؟ علتش دقیقا چی است؟
گمان میکنم در مورد هر نویسنده همینطوره. حالا بحثی هستش در میون نویسنده ها که واقعا درستی که آدم بره برای نوشتن بره به سراغ اون چیزهایی که بیشتر میشناسه یا به عکس هم باید نویسنده مثلا بره سراغ ناشناخته ها. ببینید من تهرانیم، یعنی تهرانی نه به معنی اینکه فقط متولد تهران هستم، من چند پشتم تهرانی، یعنی میرسه به جایی که به اصطلاح تهران ده بوده، از یه خانواده متوسطم هستم. مسائل مربوط به این طبقه و مسائل مربوط به این شهر بیشتر در زندگی من سهم یا رنگ داشتن و تأثیر بیشتری روی من داشتن. در نهایت همون حرف شما میتونه باشه که خب اینا رو بیشتر میشناسم و اینها سهم بیشتری دارن.
بله، اینو از این بابت میپرسم که نزدیک به 2 دهه هست که شما در یک جهان کاملا متفاوتی زندگی میکنید، در غرب، در کانادا زندگی میکنید، اما شخصیت های شما همچنان از ما قبل این دوره وارد داستان های شما میشن، از جمله همین حالا کی بنفشه میکاری که کاملا یک رمان شهری و تهرانی است و کاملا متعلق به طبقه متوسط نسبتا بالاست. اتفاق افتادن روایت های شما در جهانی که متعلق به 20 سال پیش از حال حاضر هست، یعنی پیش از دوران مهاجرت شما هست و امتداد نیافتنش به دوران بعد از مهاجرت شما در کانادا، در تورنتو، در واشنگتن و غیره، این چه فرایندی است برای نویسنده که در اونجا میمونه و در اونجا رخ میده؟ یعنی از دنیای امروزی که شما درش هستید کمتر ما میبینیم. علاقه شما هست یا دراماتیک نیست اساسا زندگی که در این 2 دهه بین آدم‌های دیگری دارید تجربه می‌کنید؟
من فکر می‌کنم 2 گونه پاسخ میتونم به این پرسش شما بدم. یکی این که ببینید من 40 و چند سال رو در تهران گذروندم و در این طرف 18-19 سالی، بنابراین از نظر زمانی و کمیت هم اگر بگیرید اون طرف بیشتره و نوشتن هم یک چیزیه که به هر حال آدم استرام رسوب‌ها رو بیشتر بهش می‌پردازه. این رو هم باید بگم که بخش کوچکتر زندگی کاری من که در بیرون از ایران گذشته، طبیعتاً یه مقدار کار هم دارم که به جای دیگر، مکان دیگر و زمان دیگر هست. اینطور نیست که من فقط در این حدود 20 سالی که بیرون هستم فقط راجع به ایران نوشتم. اما فراتر از این حرفا، یکی این که دهه‌هایی که توی اون کاری که در مورد ایران هست، چه در 2 پرده فصل، چه در خانه ابروباد، چه در این بنفشه که این 3 تا رمان منه که این بنفشه آخری هست، دهه‌های مطرح هستن، دهه‌های از تاریخ ایران معاصر هستن که خیلی مهمن. حالا نه فقط برای خود من، فکر می‌کنم برای هر ایرانی مهم هستن. اگر که همینطوری بخوام انتخاب بکنم، مسائل ایران برای من خیلی مهم‌تره تا مسائل اینجا.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من با فرشته مولوی، نویسنده رمان حالا کی بنفشه میکاری، منتشر شده در نشر ققنوس در تهران بود. نسخه کامل رو در وبسایت ما بیابید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراهی کردید. تا هفته بعد.